خارج اصول 21288. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمانين. بحث سر لزوم فحص از مخصص بود، یکی از وجوهی که تمسک شده بود که در عمل به عمومات باید از مخصص فحص کرد، علم اجمالی وجود مخصص هست که مانع حجیت عمومات میشه. بعضی ها گفته بودن که این علم اجمالی با فحص از مخصص و از بین نمیره، بعد از فحص از مخصص هم علم اجمالی رو شما معذرت میخوام. بعضی گفته بودن که اگر در مقداری از موارد فحص کردیم و مخصصاتی به مقدار معلوم به اجمال پیدا کردیم، علم اجمالی منحل میشه و بعد از اون دیگه فحص از مخصص لازم نیست. مرحوم آوازی ها فرموده بودن که نه، اینجا فحص از مخصص بعد از یافتن مقداری از مخصصات هم هنوز لازم هست، به دلیل اینکه اون علم اجمالی منحل نمیشه، چون انحلال اگر باشه انحلال حکمیه و در انحلال حکمی تأثیر علم تفصیلی که میخواد اون علم اجمالی رو منحل کنه با اون علم اجمالی شرطه و در ما نحن فیه یافتن معلومه به تفصیل، مخصصات به تفصیل، اونها در زمان دیگری هستن. که حالا تقریباتی که چرا در انحلال حکمی تأثیر شرط هست گذشت، که مثلا سلام علیکم یه تقریبش رو مبانی مرحوم آزیا این بود که علم اجمالی در صورتی تنجیز میکنه که در هر دو طرف صالح بر منجزیت باشه و در جایی که علم تفصیلی ما بعد از علم اجمالی حاصل بشود این شرط حاصله، در مواردی که انحلال حکمی حاصل میشه علت انحلال این هست که در اون طرف معلوم به تفصیل علم اجمالی صلاحیت بر تنجیز نداره، ولی اگر علم تفصیلی متأخر باشه در اون طرف هم صلاحیت داره و بنابراین در طرف علم تفصیلی، طرفی که علم تفصیلی مخصص حاصل شده مدت کوتاهی تنجیز میکنه، در اون طرفی که علم تفصیلی حاصل نشده مدت طولانی تنجیز میکنه. بنابراین شرط هست که علم اجمالی و علم تفصیلی در یک زمان حاصل شدند و در ما نحن فیه چون چنین نیست از علم اجمالی ما منحل نمیشه، هنوز لزوم فحص رو به دنبال خواهد آورد. خب بحث عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای سعد اینجا اشکال کرده بودن که این بیان شما اختصاص داره به اصول عملیه، در اصول لفظیه جاری نمیشه. در اصول عملیه ادله اصول عملیه اطلاق داره، هر دو طرف معلوم و الاجمال رفقا لا یعلمون میگیرتش، بنابراین ما در دو طرف چون عدل اطلاق داره مقتضی برای جریان اصل عملی هست و علم اجمالی میخواد ممانعت بکنه و این علم اجمالی اینجا تأثیر میگذاره و مانعی نداره ممانعت کنه، ولی در مانع نفی ما ممکنه بگیم که از باب تعارض تو شیء مقتضی دار نیست. اون طرفی که در واقع مخصص دارد، مخصص واقعی که به مکلف واصل میشه ولو به نحوه اجمالی واصل میشه، اون از اول ملاک برای حجیت نداره. در واقع اون عمومی، اصالت العمومی جاری هست واقعا، در مقام واقع مقتضی دارد که این دو قید در حقش نباشه. اگر مخصص واقعی داشته باشد یک، و این مخصص واقعی به وجهی، به نحوی، به علم اجمالی یا به علم تفسیری به ما برسد، اون دیگه اصالت العموم مقتضی ندارد. ولی اگر یکی از این دوتا از بین بره، اصالت العموم مقتضی داره. یا اصلا مخصص واقعا نباشه، یا اگر واقعا هم هست هیچ گونه وصولی به ما نداشته باشه، هیچ گونه. بنابراین در اون طرفی که ما بعد از فحص به مخصصش دسترسی پیدا می کنیم، می فهمیم که از اول مقتضی نداشته، چون ما با علم اجمالی، ما علم اجمالی از اول بوده، برای اینکه این واقعا این مخصص داشته رو بعدن فهمیدیم. بعدن ما کشف میکنیم که از اول مخصص داشته. پس این دو قیدی که مخصص باشه و علم اجمالی به یه نحوی از انها واصل شده باشه، این از همون اول موجود بوده. پس بنابراین، ولی اون یکی طرف، اون ولو متعلق علم اجمالی هم هست، ولی فرض این هست که اون مخصص واقعی در موردش نیست. ما دلیل نداریم که مخصص واقعی در موردش وجود داشته باشه. بیان آقای سرد هست که مخصص واقعی که این شکلی. خب من عرض می کردم که اساساً این مطلب غیر معقول هست، مقتضی. یعنی در واقع دو تا اشکال اینجا میتونیم مطرح کنیم. یک اشکالش رو جلسه قبل عرض کردم، یک اشکالش رو الان خواهم عرض کنم. اشکال جلسه قبل این بود که اساساً این مطلب نامعقوله که مقتضی اماره متوقف به یک امر واقعی باشه. امارات به دلیل ظن نوعی و طریقیت و کاشفیتی که برای شخص مکلف یا برای نوع مکلف میارن، به اون دلیل اعتبار دارن. این ظن نوعی متوقف بر وجود واقعی شی نیست. این که موی مخصص واقعی وجود داشته باشد، این مخصص واقعی تأثیری در ظن آوری نداره و معنا نداره که اون مخصص واقعی اینجا مؤثر باشه. یعنی فارق بین دو طرف علم اجمالی ما که اینا فرقشون فقط اینه که یکشون مخصص واقعی دارد، یکشون مخصص واقعی ندارد. و نسبت علم من نسبت اون ما مخصص واقعی در کلاس طرفه یکسان هست. چطور هست که در اون طرفی که عرض کنم خدمت شما، بله، در اون طرفی که مخصص واقعی نداره، در اون طرف ما میگیم علم اجمالی تنجیز میکنه، ولی در اون یکی طرف تنجیز میکنه. خب این اشکالی که اونجا میشه، این اصلا معقول نیست. نکته دوم این که اگر مقتضی حجیت فقط در موردی بود که مخصص واقعی باشد که واصل باشد به نحوی از انحاء وصول. اگر این فرض شما کردید اگر این باشه مقتضی در هیچی که دو طرف احراز نمیشه. ببینید چون فرض این هست که شما یقین ندارید که این دو تا عام هر فقط یک مخصص وجود داره، ممکنه هر دو مخصص وجود داشته باشه، هر دو مخصص داشته باشه، فرض اینو دیگه احتمال داره هر دو مخصص داشته باشه. شما حالا گشتید اولی رو مخصصش رو پیدا کردید، شاید دومی هم مخصصه، شما خواستید بگید حالا که گشتم مخصص پیدا کردم، علم اجمالی منحل میشه دیگه، لازم نیست در دومی بگردم. درسته؟ صحبت در این که احتمال داره که دومی هم واقعا مخصص داشته باشد، به علم اجمالی واصله، فرض نه علم اجمالی نسبتش به هر دو طرف یکسانه. اگر بگردیم، اگر بگردیم و پیدا کنیم، چرا اولی به مقتضی داره دومی نداره؟ ولو یک شم داشته باشه، این یکی نسبتش به کلک طرفین الاسفلیه. ببینید حالا توجه بفرمایید، اگر من اولی رو گشتم مخصص پیدا کردم، دومی هم گشتم مخصص پیدا کردم، کدومی که اینا مقتضی نداره؟ هیچ کدوم. پس احتمال داره هیچ کدوم مقتضی نداشته باشه. ولو علم به یکی رو مخصص دارم، احتمال داره هیچ کدوم مخصص، یعنی احراز نکردم وجود مخصص در هیچ طرفی رو.
اگر علم اجمالی نداشتم،
من صرفا
احتمال
دارم این مخصصی باشه. چون علم اجمالی نه، چون علم اجمالی دارم، ایشون میگه علم اجمالی کافی هست. علم اجمالی نسبتش به کلاس طرفین در سویه است. نه، بعد از پیدا شدنش هم علم اجمالی تغییر نمیکنه نسبتش. خب اولی رو که گشتم، اولی که علم اجمالی گرفته نسبتش تغییر نمیکنه. خب اولی گشتم پیدا کردم، دومی هم اگر بگردم پیدا کنم.
اگر پیدا نکردم
اون یه نکته دیگه است. حالا اگر گشتم پیدا کردم، من این احتمال میدم اگر بگردم پیدا کنم، چون اون یه نکته دیگه بود. اون نکته این بود که اون اشکال اول که لازمه این علم اجمالی این هست که بعد از فهم هم ما نتونیم با آم تمسک کنیم. اجازه بدید بعد از آم هم نتونیم تمسک کنیم. و ما گفتیم اون علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه در مواردی که اگر بگردم پیدا میکنم. پس برای اون اشکال نگید اگر پیدا نکردم چی؟ اگر پیدا نکردم میفهمم که این از موارد اطراف علم اجمالی من نبوده، چون علم اجمالی من بگونه ای بوده که اگر میگشتم پیداش میکردم.
باشه، اشکال
دوم
من
خیلی میگم
میدونیم
حتما مخصص داریم، ست ها مخصص، ولی نمیگیم نه، این اون ست ها که نیست که، حتما اون ست ها که نیست، ممکنه بیشتر باشه، بوده باشه. آره، اگر قرار باشه یک مخصص واقعی که متعلق علم اجمالی باشه، مخصص واقعی که متعلق علم اجمالی باشه، این مقتضی نداشته باشه، یا احتمال داره از اول مقتضی وجود نداشته باشه. و این با مثال اجتماع عالمی که شهید صدر مثال زدن فرق داره. اجتماع عالم میدانیم یکی از دو نفر عالم هستن، یکیشون نمیدونه مقتضی هستن. باید اینجور مثال بزنیم، اجتماع عالمی که یه نفر قطعا عالم نیست، نفر دوم هم شک داریم که عالم یا عالم نیست، میگردیم یه غیر عالم پیدا میکنیم، دومی هم هنوز شک داریم عالم نیست، شاید عالم نباشه، بس بازم نمیشه تمسک کرد. یعنی در واقع در مانحنفی اگر این شکلی باشه، یعنی یک نوع جواب نقضیه، اگر قرار باشه مقتضی فقط در اون آن شیعی باشه که مخصص واقعی داشته باشد و به علم اجمالی واصل شده باشد، اگر این شرط باشه، ما در هیچی که از این دو طرف، یعنی اون بحثی که شما میگفتید لازم نیست فحص کردن، نه
باید فهم کنیم.
درسته.
یه نه اینکه حتما یه دونه بیشتر نیست. به من اندازه یه بنده یه دونه رو علم دارم. اقلا یه دونه دیگه. فرضیه. نه اینکه قطعا یه دونه لا اکثر. به نحوه مانعت الخلق، نه به نحوه قضیه حیلیه. من میدونم یکیشون مخصص داره، ممکنه هر دوشون هم مخصص داشته باشه. علم اجمالی هایی که ما داریم این شکلیه دیگه. البته اونم یه سنخ علم اجمالی دیگه هست که علم به انحصار در یه چه، ولی علم اجمالی هایی که معمولا هست از این سنخه. ما میدانیم یه مخصصی اینجا هست، حالا ممکنه هر دوشون مخصص داشته باشه. بحث در اینه که اگر قرار باشه در متن واقع هر دو مخصص داشته باشن، کدوم یک از اینها ملاک ندارد؟ شما نمی توانید بگید که نسبت علم اجمالی به هر دو یکسان است. باید بگید هیچ کدوم ملاک نداره. چون احتمال میدیم در متن واقع هر دو مخصص داشته باشد، احتمال عدم ثبوت ملاک در هر دو میدیم. هیچ کدومشون احراز نکردیم ملاک داره. چطور شد که در اون طرفی که هنوز فحص نکردیم میگید ملاک قطعیه، اون طرفی که فحص کردیم از اول که شما فحص لازم میکردید به خاطر این بود که بله احتمال مخصص میدادید و اساسا از اول هم نباید فحص لازم باشه، چون نه حالا از اولش اونش نمیشه گفت، از اولش گفت چون فرض این هست که اگه فرض نکنیم خب علم اجمالی داریم مثال طلب اون حجت
نیست.
خب برای اجمالی پس برای لازمه این بیان این هست که علم اجمالی منحل نشه دیگه. همون بیانی که آقا زیاد داره که علم اجمالی منحل نمیشه، بازم همینه دیگه. شما میگید علم اجمالی منحل میشه، انحلال حکمی حاصل میشه؟ نه، انحلال حکمی حاصل نمیشه.
اگه بحث نکردیم شما همین طرف علم اجمالی رو نمیشه، اگه بحث کردیم
و دیدیم
مخصص نداره از اطراف علم اجمالی خارج
میشه. این اولی بله، باید هر دو طرف رو بس بحث کنیم. با بحث کردن در یک طرف به مقدار معلوم به اجمال پیدا کردن علم اجمالی منحل نمیشه. مرحوم آقای صدر میخواد اینو بگه دیگه، میخواد بگه چون مقتضی ندارن یه طرف رو که معلوم به اجمال کشف کردیم که مخصص داره اون طرف رو میفهمیم ملاک نداره، اما طرف دوم اون ملاک داره. خب بحث نه، شما وقتی فحص کردید دیدید که مخصص واقعی داره، کشف کردید که ملاک نداره، خب دومی هم اگر فحص کنید شاید مخصص برش پیدا کنید، شاید ملاک نداشته باشه. پس چرا میگید که اون ملاکش رو قطعی میگیرید؟ عکس نکته همون نکته قبلی هم که عرض کردم، وجود و عدم وجود واقعی مخصص تأثیر در طریقیت نداره. اشکال دوم در واقع اشکال نقضیه. نه، اشکال اول اشکال حلیه حقیقه. برای این به نظر میرسه اگر مبانی این کلمات درست باشه حتی آزیا درسته. خب اصل مبنایی که انحلال حکمی نمیدونم در علم اجمالی اگه یه طرف منجز باشه طرف دیگه اون اشکالاتی که المنجز لا ینجس المتنجس لا ینجس ثانیان، اون بحثایی که در جلسات قبل اشاره کردیم اون بحثا سر جای خودش هست. اگر مبانی انحلال حکمی و اون که شرط انحلال حکمی تعاصر علمین هست اون مبانی تام باشه، اینجا باید همین حرف رو یاده بکنیم. البته یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته اینه که بحث علم اجمالی و این بحثایی که اینجا هست در صورتی اصلا پاش وسط میاد که ما وجه سوم رو نگیم که اساسا مقتضی وجود نداره بر اصالت العموم قبل از فحص. اگر گفتیم نه، عامی که در معرض تخصیصه، این احراز مقتضی نشده، اون وجه سوم اغلا در عام معرض تخصیص اینجا اصالت العموم رو جاری نمی کنند، اینجا دیگه نوبت به علم اجمالی نمی رسه. در هیچ یک از دو طرف در
در هر طرفشون در معرض تخصیص احتمال وجود مخصص درش میریم، اینجا دیگه اصالت العموم چاره نمیشه. علت عدم جریان اصالت العموم مقتضی نداشتن ذاتیه دیگه. اون علم، حالا فرض کنید علم اجمالی هم بتونه اثر کنه، علم اجمالی در جایی میتونه اثر کنه که مقتضیه بر حجیت منحل نشده باشه و امثالینا بشه، که مقتضی داشته باشه. شما میگید علم اجمالی به اصطلاح مانع میشه از جریان اصالت العموم در کلاس طرفه، مثلا اصالت العموم مقتضی نداره تا دنبال مانع بگردید مانع. این بنابراین وجه دوم کاراییش بعد از این هست که ما وجه سوم رو نپذیریم. ما که وجه سوم رو تام درستیم، این علم اجمالی مرضیه است. اصلا اینجا مقتضی نداره. این عامی که در مقا بحثایی که در جلسه دار پیش گذشت، عامی که در معرض تخصیص هست، عام اونها اصالت العموم در اون موارد جاری نمیشه، به هیچ یک از دو طرف جاری نمیشه، نه به خاطر علم اجمالی. علم اجمالی هم نبود اون جریان نداشت دیگه، لازم نیست که بحث علم اجمالی و اون بحثا باشه بحث بکشه. نه، اون شایسته
بود نباشه
اصل علم اجمالی و عدم انحلالش. بله، اصل علم اجمالی و عدم انحلال بر مبان بس با تجربه مبانی انحلال حکمی. اگر ما انحلال حکمی رو در باب اصول عملیه، یعنی فرقی بین اصول عملیه و اصول لفظیه در مقام به نظر نمیرسه. البته یک فرق دیگه ای
اشکال اول به مبانی چقدر درست جواب آزیا
بر مبانی خودش درسته.
اشکال اولش
اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث، اون که سر جای خودش. بحث دومه اینجا هم، بحث دوم آزیا میگه اینجا انحلال حکمی شرطش تعاصر علمنه. اگر تعاصر علمنه شرط باشه، در اینجا تعاصر علمنه نیست و اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. فرق بین اینجا و اصول عملیه نیست. به کلام اشکال من آقای سعد به من آزیا وارد نیست. البته
اگر بخوام ببینیم
حد دیگه لزومه
بحث شما یکی میگه اون
رو بله، یکی مرض تقسیم،
یکی اگر
مرض تقسیم
نداشت
علم اجمالی
اونو
البته ما قبول نداریم، اون چیزیه فرضیه. اگر مبانیه آقای صدر راست تعبیرشون این بود که شرط تعاصر علمین در انحلال حکمی رو اگر هم قائل بشین در اصول عملیه قائل میشین. ما میگیم نه، اگر قائل بشین هم در اصول عملیه باید قائل بشیم، هم در اصول لفظیه قائل بشیم. اشکال آقای صدر به نظر وارد نمیشه. آقای صدر در ادامه یه بحثی رو مطرح میکنه، بحث خوبیه. من فقط یه توضیحی در مورد مطلب ایشون بدم. ایشون میگه که ممکنه ما فارق بینه کسی بگه که بین اصول عملیه و اصول لفظیه یک فرقی هست و اون اینه که در اصول لفظیه ملاک تنجیز فقط بحث علم اجمالی نیست، یعنی ملاک تساوت دو تا عموم، ملاک تساوت تعارض دو تا عام هست، چون مصفتات امارات حجت هستن اینا تساوت پیدا میکنن. توضیح و ذالک این که ببینید، من میدانم عام الف یا عام به یکشون مخصص داره، عام الف یا عام به یکشون مخصص داره. اصالت العمومی که در الف میخوایم جاری کنیم، این میگه که اصالت العموم یعنی چی؟ یعنی من مخصص ندارم، یعنی مخصص رفیق من مخصص داره، اون رفیقش هم میگه من حجت هستم یعنی من مخصص ندارم. هر اصالت العموم بالملازمه عدم ثبوت مخصص در طرف دیگر رو اثبات میکنه. به خاطر همین در مورد هر طرف یه اماره هست برای اینکه مخصص داره، به خاطر اون اصالت العمومی که در رفیقش جاری میشه، مثبتش این هست که این مخصص داره. اصالت العمومی که در خودش جاری میشه که میگه مخصص نداره،
پس اینا با هم دیگه تعارض میکنن. ایشون میگه این تعارض در صورتی هست که رفیقش مخصص نداشته باشه. ولی ما اگر دیدیم رفیقش مخصص داره و اصالت العموم درش جاری نمیشه، اصالت العموم جاری نمیشه، جریان اصالت العموم در این طرف بیمانه. چون علتی که بنا بود اینجا اصالت العموم جاری نشیم بود یک تعارضی داره دیگه. یک اصالت العموم معارض هست با اینکه اون دلیل دیگه میگه این مخصص داره. پس بنابراین شما اگر رفتید گشتید در یه طرف مخصص رو پیدا کردید، اون طرف دیگه اصالت العموم در موردش جاری نمیشه. اصالت العموم که جاری نشد، مثبتش هم جاری نمیشه که مخصص در اون طرف هست، اون هم جاری نمیشه. وقتی اون جاری نشد، خب اصل عموم در طرف دیگه بلا معارض میشه. من اون آقای سعد میگه این مطلب درسته، ولی بحث این هست که البته این نکته هم توجه بفرمایید. اینجا ما اگر مخصص رو هم بعدن هم کشف کنیم، مخصص رو اینجا تأثیر علمی شرط نیست، مخصص هم بعدن کشف کنیم، کشف میشه که از اول اون طرف مخصص داشته. یعنی از اول اصالت العموم مخصص داشته. بنابراین اون طرفی که من خیال میکردم که اصالت العموم در موردش جاریه، در حالی که اون در متن واقع مخصص داشته، چون در متن واقع مخصص داشته، اصالت العموم واقعا در اون مورد جاری نبوده. من اون طرفی که مخصصشو کشف میکنم مخصص من اول الامر بوده دیگه، چون مخصص من اول الامر بوده. پس بنابراین در اون یکی طرف معارض نداره، نه از اول هم نداشته معارض، زنده نمیشه و از این حرفا، از اول مخصص نداشته. خب البته مرحوم آقای صدر اینجا میگن بله این مطلب شما درسته، ولی این مطلب در عمومات الزامیه جاریه. اما اگر عمومات ما ترخیصیه باشه، دو تا عام ترخیصی داریم که علم داریم، مخصصات الزامی به اینها وارد شده، یه عام ترخیصی این برای یه عام ترخیصی این برای این عامهای ترخیصی، علت این که اصالت العموم درش حجت نیستن فقط وجود تعارض در خودشون نیست، بحث این که با اون علم اجمالی هم منافات دارن، با اون علم اجمالی منافات دارن. اگر بخواد هر دو اصالت العموم جاری بشه، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد، همون بحثای تنجیز علم اجمالی. پس بنابراین در عامهای ترخیصیه مانع صرفا تعارض نیست، علم اجمالی هم مانع. و اگر ما گفتیم علم اجمالی اینجا تأثیر داره و این هلال حکمی پیدا نمی کنه، خب باید بگیم علم اجمالی اثر میگذاره و مانع جریان اصالت العموم میشه و دیگه فهم لازم نیست. بعد از اینکه یه مقداری گشتیم، چیز معذرت میخوام، هنوزم فهم لازمه، هنوزم فهم لازمه، چون علم اجمالیه از اثر نیفتاده. بنابراین اشکال مرحوم آزیا پاورجا میشه. آقای صدر میگه اگر ما میخواییم این جواب رو مطرح کنیم، در عمومات ترخیصیه این جواب مطرح خوب بحث روشنی، بحث خاصی. خب بنابراین ما نهایتا فحث از مخصص لازم هست و خب بحث خاصی نداره. میریم بحث جدید که آیا خطابات شفاهی، بحث خطابات شفاهی رو بحثش رو شروع کنیم. در خطابات شفاهی بحث این هست که آیا خطابات مختص به مشافهین هست یا مختص به مشافهین. بحث ما این هست که یه موقعی هست از اول به یک مشافه خطاب میکنیم، به یک شخص خاص، زید یا زید فلان کار انجام بده، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما جاهایی هست که اگر این خطاب نبود مدن مخاطب ما و مدخول ادوات خطاب ما آم بود، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو. بحث اینه که آیا یای خطاب یا ادوات خطاب سبب میشه که اون مخاطب ما اختصاص پیدا کنه یا اختصاص پیدا نکنه. مرحوم آخوند میفرمایند که ما بحث رو در سه مقام میتوانیم مطرح کنیم. یه مقام این هست که آیا عرض کنم خدمت شما حکم شرعی نسبت به قائل صحیح هست یا صحیح نیست. البته مراد از حکم شرعی اینجا حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. حکم وضعی روشن هست نسبت به قائلی، حکم تکلیفی بعث و زجری، بعثیه و زجریه، این در واقع مورد بحث هست. مرحله دوم بحث اینه که آیا مخاطبه نسبت به غیر حاضر صحیح هست یا صحیح هست. ببینید البته نکته توجه فرمایید، ما دو مرحله دو بحث داریم. یکی این که اون کسی که حاضر در مجلس تخاطب هست اون در مسلم هست، غیر حاضر یا غایب یا معدوم اصلا، هر دوش محل بحث ما هست که آیا خطاب غایبین از مجلس تخاطب یا معدومین رو شامل میشه شامل نمیشه. پس بحث دوم مخاطبه با غایبین یا معدومین صحیح هست صحیح نیست. خب این یه مقدار خاص‌تر از اون بحث اوله. ممکنه حکمی که برای غایبین یا معدومین باشه اون حکم به وسیله خطاب نباشه، به وسیله چیز دیگه باشه. بحث به خطاب رفت نداره، به اصلا تحریک اونها صحیح هست یا صحیح هست. مرحله سوم این هست که ما میخواییم، مرحوم آخوند میفرماید مفاد یا رو، مفاد ادوات خطاب رو تعیین کنیم. آیا ادوات خطاب اقتضا میکنه که مخاطبین ما خصوص حاضرین در مجلس تخاطب باشه یا نه؟ مخون می فهمند که بحث در دو به اصطلاح اگر در دو شکل اول بحث رو طرح کنیم بحث عقلی است، اگر به شکل سوم بحث رو طرح کنیم بحث ظاهری است. یه مقداری باید از بحث‌های بعدی که من مفهوم مطرح میکنه این مطلب روشن میشه که بحث‌های بعدی ما اختصاص نداره به بحث لغوی به اون معنایی که از کلمه لغوی به ذهن خطور میاد، بلکه ما چند چیز رو ممکنه بحث کنیم. یکی این که موضوع له این ادوات خطاب چیه، که بحثی صرفا لغوی یک. دوم این که آیا انصراف خاصی این الفاظ دارن یک معنای خاصی، انصراف خاصی. حالا این انصراف گاهی اوقات انصراف رو هم دیگه معنا ممکنه شخصی به یه نوعی به یه نه موضوع له برگردونه، دیگه اطلاق و عدم ذکر قرینه خودش یک وضع تعینی پیدا کرده برای یک معنای خاصی. ممکن انصراف رو هم به یک وضع برگردیم، ممکنه به وضع
برنگردیم. ولی به هر حال انصراف یک قرینه عامه هست برای تعیین مفاد در کلام جمیع متکلمین. اینم دو مرحله بحث. یه مرحله بحث دیگه ای که از کلام مهم آخوندم برمیاد که این هم محبت کلام هست، اون قرینه عام در کلام شارع هست. ما ممکنه بگیم که مقام شارعیت شارع خودش یک نوع قرینه خاصی، یک قرینه عامی وجود داره، یک معنای ویژه‌ای رو به کلمه یای خطاب میده. یه نظر میرسه ما محط کلام رو این شکلی باید طرح کنیم در مقام سوم. مقام سوم اینه که مفاد عمومی یای ادوات خطاب، مفادی که معمولا از یای خطاب در کلام شارع اراده می شود، یا به جهت موضوع له بودنش برای یک معنایی، یا به جهت انصراف عامی که در کلام جمیع متکلمین به یک معنای خاصی داره، یا به جهت قرینه عامی که در خصوص کلام شارع اون قرینه عام وجود داره. ما قرائن خاص رو تو اصول بحث نمی کنیم که یه موردی، ولی قرینه عام، چه قرینه عامی که مربوط به کل مخاطبین باشه در نظام محاوره، چه نظام محاوره شرعی چه نظام محاوره غیر شرعی جریان داشته باشه، اون در اصول مطرحه. قرینه عامی که در خصوص کلام شارع هم وجود داشته باشه، اون هم در اصول مطرحه. بحثایی که بعد من واخون میکنه به یکی از این سه جهت برمیگرده: موضوع له یا خطاب چیست، قرینه عامی برای این یای خطاب در کلام کل متکلمین و کل مخاطبین وجود داره یا نداره، و قرینه عامی در خصوص کلام شارع وجود داره یا وجود نداره. و اون همی بحث دیگه هست یه حکم، نه اون، نه اون در یه مورد خاص یه قرینه ای هست ولو نسبت به اون حکم خاصی خارج از بحث ما. نه احکام هم تأثیر داشته باشن، مثلا فلان حکم اختصاص دارد به مخاطبین عصر حضور، فلان حکم اینا خارج از بحث ما. بحث ما هم اگر میگیم یک قرینه عامی که اختصاص به حکمی دون حکمی و موردی دون موردی نداشته باشه، این محط کلام هست که صرفا لغوی نیست. تو بحث مفاهیم هم بحث همین هست که مستعمل فیه مثلا آیا جملات شرطیه ظهور در مفهوم داره بلوت او بلغیرت الامه، تو مفهوم شرطی اینها خارجن قرینه خاصی تو کلام شارع نیست، اونجاها قرینه خاص در کلام این و در ما نحن فیه ممکنه مقام شارعیت شارع اینها اختزا کنه که یک قرینه عامی به خصوص کلام شارع بده. اینه که این در ما نحن فیه این سگونه بحث میتونه مطرح بشه. خب حالا ادامه بحث میشه فردا ان شاء الله از این طرح محل کلام. و صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آله و صحبه.